در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان، آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی حضور دارند و راجع به موسیقی درمانی میخوایم صحبت بکنیم. یک مهمان تلفنی هم داریم، خانم سحر فروزانفر، کارشناس ارشد روانشناسی، موسیقی درمانگر و پژوهشگر توانبخشی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم نکنی و همینطور خدمت همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی من داده شد تا بتونم با موضوعی جدید در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
موضوع جالبیه، چطور شد که رفتید سراغ این موضوع شهابی؟
والا به هر حال جزء مسائلی است که توی حوزه موسیقی کمتر بهش توجه شده و زمانی که من خودم دانشکده موسیقی بودم خیلی از دوستان رو می‌دیدم که علاقمند هستند به مسائل مربوط به تأثیرات موسیقی روی سلامت و همینطور تأثیرات منفی که میتونه داشته باشه و تأثیرات مثبتی که میتونه داشته باشه و جزو رشته هایی هست که به گونه میتونیم اون رو میان رشته‌ای بدونیم، یعنی به صورت خاص یک آهنگساز یا یک نوازنده نمیتونه این ادعا رو بکنه که این قطعه موسیقی میتونه اثر درمانی داشته باشه یا میتونه کمک بکنه به یک مشکل اختلال فکری یا به هر حال رفتار سو. شاید علومی مثل روانشناسی، شاخه های علوم پزشکی، علوم اجتماعی و همطور حالا به صورت خاص موسیقی این رو دربر می گیرند و به صورت مشخص امشب قرار هست که با تأثیرات موسیقی بر کودکان کمتوان ذهنی قدری آشنا بشیم. ممکنه خیلی از خانواده ها این دغدغه رو داشته باشند که عزیزانشون یا توی بستگانشون یا در همسایگیشون فردی باشه که دچار کمتوانی ذهنیه و سنش کمه و این برنامه بتونه کمکی باشه براشون و بتونه راه‌های جدیدی رو براشون باز بکنه که بتونن با این شاخه بیشتر آشنا بشن و چه بسا در کنار دارو درمانی بتونن از موسیقی درمانی هم کمک بگیرن.
بله، میتونیم بگیم آقای شهابی که مجموعه از عوامل در کنار موسیقی باعث میشه که این تأثیرات وجود داشته باشه، حالا چه تأثیرات منفی و چه تأثیرات مثبت؟
بله، به صورت مشخص خب هر کشوری فرهنگ خودش رو داره و موسیقی برای همون کشور تولید میشه با توجه به جنبه‌های فرهنگی و گاهی این واردات موسیقی از نقاط مختلف توی یک کشورهای دیگه به علت اینکه بسترش وجود نداره، اون پیشینه فرهنگیش وجود نداره، میتونه اثرات سویی داشته باشه یا چه بسا میتونه کمک بکنه به یک شاخه‌های جدیدی که افراد بتونن برای درمان، برای حالا به صورت مصداقی برای همه ما پیش اومده. وقتی دلمون گرفته میگیم یه موسیقی گوش بدیم یا وقتی شادی میگیم یک موسیقی شادی گوش بدیم به احوالمون بخوره، چون حالا سازبندی ها و به حال آهنگسازی و نحوه اجرا توی بعضی کشورها خیلی مشخصتر و بارستن. اصلا کشور آذربایجان موسیقی‌هاشون وقتی موسیقی سوزناکشون رو گوش می‌دیم می‌بینیم واقعاً سوزناک، موسیقی‌های شادشون هم دیگه نهایت شادی و ریتم‌های شاد.
یعنی تکلیفش کاملا مشخص.
بله بله، ولی تمیز دادن این تو بعضی کشورها، ما فکر می‌کنم توی کشور خودمون همینجوری، یعنی ما گاهی می‌بینیم که یک مرثیه سوزناک، یک شعر سوزناک رو یک مثلا آهنگ با ریتم تند، یعنی این یه تناقضات که آدم می‌بینه.
معمولاً کارهای جدید این مدلی شده که یعنی ساختار آهنگ و ملودی خیلی تناسبی با کلام نداره.
بله، اتفاقاً خیلی نکته جالبی رو شما اشاره کردین. یکی از مباحثی که آهنگسازها و به هر حال نوازنده‌ها ترانه سرایی باید در نظر داشته باشن مبحث تلفیق شعر و موسیقیه.
یعنی که در گذشتم خیلی بهش اهمیت
خیلی بله بله جزء نکات اصلی بوده که حالا کمتر داره بهش توجه میشه و به هر ترتیب نتیجهش هم میبینیم. شاید خیلی موسیقی هایی که الان تولید میشه نمیتونه دراز مدت ارزش شنوایی برای مخاطب داشته باشه و ما میبینیم توی
تاریخ مصرف داره،
خیلی هم کوتاه مدت شده تاریخ مصرفه. یعنی میبینیم یک خواننده، یک گروهی میان یک سال دو سال خیلی فعالن، مردم خیلی استقبال میکنن، بعد از دو سه سال میبینیم اصلا زاغه عوض رفت سراغ یک چیز دیگه و برای خود همون تولید کننده هم جای سواله، چون از اول بعضا دنبال محتوای موسیقایی نبودن. صرفا دنبال خوراک خیلی سریع و قابل پذیرش برای همون بازه تاریخی بوده. حالا برای این که برگردیم به موضوع گفتگو، در کنار موسیقی درمانی، وقتی که یک کودکی دچار کمتوانی ذهنی هست، میان کمک میگیرن از کار درمانی برای تقویت یک سری مهارت ها، مثل حمام کردن، مثل لباس پوشیدن، مثل غذا خوردن و همینطور حرکت کردن و جابجا شدن. ما وقتی که با یک فرد کمتوان ذهنی، اون هم کودک، روبرو هستیم، میطلبه که کاردرمانگر خیلی نکات ابتدایی رو به او آموزش بده، یعنی اون چیزهایی که برای کودک عادی به صورت روتین زندگی هست و اونها رو بارها در روز تکرار میکنه. یک کودک که دچار کمتوانی ذهنیه، حتی بهداشت فردی، مدیریت ارتباطش با دیگران، کارهای ساده، حتی استفاده از وسایل خونه باید بهش آموزش داده بشه، بعد ساعتها براش وقت گذاشته بشه. در کنار کار درمانی، بخش دیگه بخش گفتار درمانی هست که اون هم میتونه باعث تقویت مهارت‌هایی مثل نحوه بیان کردن افکار و نظرات بشه برای کودک، چون یک کودکی که کمتوان ذهنی است شاید خواسته های خودش رو نمیتونه درست بیان بکنه، همینطور میخواد یک جمله‌ای رو بیان بکنه، نمیدونه که از لحاظ جمله بندی چجوری باید فعل و فاعل رو بذاره و چه جملاتی راحت‌تر میتونه به اون آموزش داده بشه تا بتونه مقصود خودش رو راحت‌تر برای ما بیان بکنه. همینطور برطرف کردن زیر و بمی و بعضی صدا هست که گوش خراشه گفتار درمان‌ها روی اونها کار میکنن و بخش دیگه هم برمیگرده معناشناسی واژه‌ها، که میان واژه‌ها رو برای اونها خیلی به تفصیل و با شکل، با رنگ توضیح میدن. کلن فرایند و پروسه آموزش به یک فرد کم سن که دوچار کمتوانی ذهنی هم هست واقعا میطلبه که اون مربی، اون مدرس، اون مجموعه، اون پزشک، اون روانشناس بسیار 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 با حوصله کار بکنن. یعنی کسانی که توی این حوزه فعالن به نظر من بسیار آدمهای قابل احترامی هن، کسانی هن که شاید ما تا اون توی اون محیط ها قرار نگیریم نتونیم تصور کنیم کار کردن با این بچه ها چقدر سخته و با دلسوزی، با دقت زیاد، با نکته سنجی، و هر کدوم از این بچه ها مشکل خاص خودشون رو دارن و هر کدوم ممکنه که یک سری قابلیت نسبت به دیگری داشته باشن. وقتی ما توی یک مدرسه کلاس عادی برگزار میشه، به هر حال بچه ها همه توی یک روند درسی منظم قرار میگیرن و یک ضریب هوشی متوسط دارن، ولی بچه های کم توان ذهنی اینهاشون با هم خیلی متفاوته، ضریب هوشی ها با هم متفاوته، توانمندی هاشون تو هر بخش با هم دیگه فرق میکنه و میطلبه که مربی خیلی با حوصله بیشتر بخواد وقت بذاره و اونها رو آموزش بده. حالا به عنوان مقدمه فکر میکنم بحث بعدی رو تا اینجا نداشتیم که انشالله بعد از شنیدن
خیلی نکات خوبی رو اشاره کردیم دوستان شنونده. با این توضیحات شما با موضوع برنامه و آنچه که قراره بهش بپردازیم آشنا شدند و مشخص شد که ما در واقع مخاطبمون خانواده های کودکان کمتوان ذهنی هستن، در واقع طیف سنی کودک رو ما امشب بیشتر مد نظرمونه. شما دوستان عزیز شنونده، چنانچه در خصوص موضوع برنامه سوالی دارید یا میخواید اظهار نظر بکنید، تخصصی دارید در این زمینه، میتونید از طریق شماره پیامک 3558 برای ما پیامک ارسال کنید. در خدمت شما این در حالی که ساعت 21:42 است، دعوت میکنم اولین بخش برنامه رو بشنوید با اجرای ندا رادمهر، خبرها و رویدادهای موسیقی.
ندا رادمهرم در این بخش من رو همراهی کنید. تماس گرفتم با استاد ناصر مسعودی، خواننده پیشکسوت گیلانی که به بلبل گیلان معروف هستند. یه حالی ازشون پرسیدم و برامون گفتن که این روزها در چه حالی هستند.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام
استاد مسعودی.
بفرمایید.
خوبین استاد؟ من ندا رادمهرم، خبرنگار موسیقی ام. استاد زنگ زدم حالتونو بپرسم.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. نفس میکشم هنوز. خیلی متشکرم از لطفتون دخترم، خیلی ممنون.
استاد جوانا دارن صداتونو میشنون.
به همه جوانا توصیه میکنم که اگه عشق به هنر و موسیقی دارن عشقشون رو دنبال کنن، با تمام ناامکاناتی که وجود داره بسازن، بهتر میشه، میتونن خودشون رو بروز بدن. این کار بسیار بسیار پسندیده است، برای اینکه جوانا سازنده یعنی مملکت هستن. شما خودت هم جز همون جوانا هستین، از صداتون مشخصه که شما هم جز جوانایین. بنابراین باید سخت با شرایط تا چه پیش آید دیگه. بله دیگه،
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، بسته بهارم، بسته بهارم.
چند سالتون هست شما؟
من 84 سال.
من زدم به تخته، خیلی خوشحالم که در 84 سالگی صداتون رو سرحال و پر انرژی میشنوم.
نفس بیاد و بره، سلامتی باشه. نیم بند رسیم ساختیم، ما هیچ وقت مخرب نبودیم.
بس بخارم نیچومن روش دارم، در خال مزد دارم، دیریت ها بلوستنی دانه باشنی.
من کنسرت داشتم که پیارس پار سال اینجا، بعد از چندین سال دو شب اینجا توی این سالون ورزشی برنامه گذاشتم، خیلی هم مورد اقبال شد، خیلی هم. ولی خب میدونید زمان تمرین با دوستان و بچه ها خیلی زیاد بود. اخیراً هم سفر بودم، در کانادا بودم، یه برنامه داشتم. بله اونجور چیز نیستم که خیلی خشک باشم و حرکت دارم، ولی خیلی خیلی هر زمانی که حوصله‌اش باشه، میدونید توانش داشته باشم، فعالیت میکنم.
و اینکه مثلا پیش میاد اجرای بقیه گروه ها رو برید، یعنی مثلا تو رشت دعوتتون کنن، خودتون برید ببینید که جوان ها این روزا دارن چیکار
میکنن. خیلی دعوت میکنن دوستانی که موسیقی کلاسیک دارن، گاهی اینایی که با من همکاری کردن، با من بچه ها مثل بچه های من هم میان میگن که ما توی فلان سالون برنامه داریم، میخواییم شما بیاین. بعد مثلا بزرگان موسیقی، هنرمندهای بزرگ، آقای علیزاده، دیگران که میان اینجا حتما از من میخوان، با من حتما میرن. جوانایی هم که با اونا کار میکنن، اونا رو هم تشویق میکنن. منتها بستگی داره به اینی که اون حال و هوا باشه. تو ریشه، تو خون ما از موسیقی، ما که نمیتونیم موسیقی رو، موسیقی چیزی نیستش که آدم بتونه از یاد ببره. کسی که با موسیقی زندگی کرده، با موسیقی بزرگ شده، این مثل یه جویباریست که هر چقدر به باریکی ختم بشه قطع نمیشه، ریشش هست. بزرگان موسیقی ما هم همینجوری بوده، این هست. منتهای مراتب گاهی جریانش هست، گاهی جریانش کنده، گاهی اصلا تعطیل میشه، گاهی، ولی وجود داره، هیچ وقت هم محو نمیشه. زبان گویای همه مردم دنیا
موسیقی هست، که در واقع شما بزرگان موسیقی اونو حفظ کردین.
خواهش میکنم.
تو کشور ما استاد، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم.
خیلی متشکر عزیزم، منم خوشحال شدم. شما سلامت باشید.
مثلا فقط یه حالی ازتون بپرسم که بدونید ما جوونا به یادتونیم.
شما بدونید که ما به نفس شما جوونا زندگی بکنیم.
بزرگواری.
خیلی ممنون.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمه در این بخش گفتگو کردم با استاد ناصر مسعودی، خواننده پیشکسوت گیلانی، که این روزها در 84 سالگی خدا رو شکر هنوز سرحال هستند و پر انرژی. ممنونم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید. نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای اولین بخش از برنامه نیستان، خبرها و رویدادهای موسیقی که به اطلاعتون رسید. در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان، در حالی که ساعت 21:49 دقیقه و 20 ثانیه است، موضوعی که در برنامه امشب بهش می‌پردازیم تأثیرات موسیقی بر کودکان کم‌توان ذهنی است. در استودیو آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و قرار از این لحظه ارتباط تلفنی داشته باشیم با خانم سحر فروزانفر، باشناس ارشد روانشناسی، موسیقی درمانگر و پژوهشگر توانبخشی. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فروزانفر، شبتون بخیر، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه نیستان دادید.
سلام خانم روشنی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما و عوامل برنامه و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتونم.
خوش میکنم آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم فروزانفر، خوشحالم که طی دقایق پیش رو با شما هم کلام هستم و قرار هست راجع به تاثیرات موسیقی بر کودکان کم‌توان ذهنی گفتگو بکنیم، موضوعی که شاید دغدغه خیلی از خانواده ها باشه و کمتر بهش پرداخته شده توی رسانه ملی و آگاه بشن خانواده ها با اینکه متدهای دیگری هم به جز کاردرمانی و گفتاردرمانی و دارودرمانی هست که شاید بتونه قدری کمک بکنه به کودکان کم‌توان ذهنیشون. برای شروع گفتگو خانم فروزانفر، برای شنوندگان لطفا توضیح بفرمایید که وقتی ما میگیم کودک کم توان ذهنی، اصلا منظورمون چه مدل کودکیه؟ یعنی کیه؟ چه بیماری باید داشته باشه؟
ببینید، کودک کم توان ذهنی، خب طبق تعریف هایی که ما حالا در کتب علمی داریم، یه تعریف مشخصی داره. یعنی کودکی که از نظر رشد ذهنی و رشد جسمی دچار اختلالاتی شده، که حالا این اختلالات ممکنه که دلایل ژنتیک داشته باشه، در حین دوران بارداری مشکلی به وجود اومده باشه، یا در حین تولد و یا حوادثی که بعدها به وجود میاد. و آسیبی که در واقع به مغز وارد میشه، بسته به این که به کجای مغز آسیب رسیده باشه، اون شخص، اون کودک رو دچار کمتوانی هایی میکنه. و این کمتوانی ها، خب اونایش که حالا از کودکی ایجاد میشه، یه دسته‌بندی داره. ما کم‌توانی‌های خفیف داریم، متوسط داریم، شدید داریم و عمیق داریم، یا یه دسته‌بندی‌هایی هست بر اساس IQ بچه‌ها، بر اساس تست هوشی‌هایی هست که تست هوشی‌هایی که می‌گیرن در واقع این دسته‌بندی‌ها رو انجام میدن. و یک سری از حالا بیماری‌ها و اختلالات که جزء کم‌توانی‌های ذهنی میاد، مثلا سندروم دان، مثل بیماری های ژنتیکی، اینها خب باعث میشه که حالا اگه بچه توی نقطه خفیفش باشه، تو مسائل یادگیریش، خوندنش، نوشتنش، تعاملش با بچه ها به هر حال عقب تر باشه، که معمولا این بچه ها مرزی هستن، نیاز به خدمات بیشتری دارن. بچه هایی هم هستن که تو نقطه متوسطن، اونا ممکنه که تا چند سال اول مدرسه رو بیشتر نتونن بخونن. مشکلات حرکتی تو اکثر کم‌توانی‌ها دیده میشه. مثلا روند رشدی رو که شما بررسی می‌کنی می‌بینی که بچه به موقع گردن نگرفته، بچه چهار دست و پا نرفته، بچه سینه خیز نرفته، یا فرزند تو راه رفتنش مشکل داره. توی مشکلات حالا سی پی یا همون فلج مغزی، مشکلات حرکتی رو میبینید، مشکلات گفتاری تو بیشتر بچه ها دیده میشه. در واقع این کم‌توانی ذهنی یک طیف خیلی وسیع از مشکلات رو در بر میگیره که حالا میگم میتونه در قسمت گفتار باشه، جسمش باشه، ذهنش باشه.
موردی هم داشتین خانم فروزانفر، چون شما میدونم به صورت عملی هم بسیار فعال هستین توی اون شاخه، که کودک از ابتدا علائم بالینی مشخصی نداشته ولی بعداً بروز پیدا کرده توی حرکاتش یا گفتارش، یعنی بیماری‌های پنهانی هم ممکنه باشه توی این شاخه؟
ببینید توی در واقع اختلالات مثلا طیف اوتیسم، حالا ترجیحاً اسم بیماری رو ما اگه نخواهیم روش بذاریم، توی اختلالات طیف اوتیسم خیلی وقت بچه از ابتدا اصلا نشونه‌ای نداره و مثلا خانواده توی دو سالگی یا حتی خیلی قبل‌تر، حالا الان که بیشتر داره آگاهی داده میشه به مردم از طریق رسانه‌ها، می‌بینی که بچه به موقع حرف نزده، بچه ارتباط نمیگیره با شما، صحبت می‌کنه باهاش یه جای دیگر نگاه می‌کنه، اصلا متوجه نمیشه، می‌خوای بغلش کنی نمیاد بغلت، یه سری المان‌ها داره. ولی اصولا تو سه سالگی اینطورا میشه یه تشخیصی روش گذاشت که این بچه مثلا تو ممکنه تو طیف اوتیسم باشه، که خب طیف اوتیسم واقعا بحث و صحبت‌های زیادی داره تو درمان‌های مختلف، توی تشخیصش بله اونا هم هستن که سال‌های بعد مشخص میشه.
آقای شعبی اجازه بدید من این توضیح رو عرض کنم خدمت دوستان شنوندمون، اگر که مطالبی که میشنوید احساس میکنید که چندان ربطی به موضوع برنامه نیستان نداره، به این دلیله که این توضیحات داده میشه، برای اینکه ما وقتی که میگیم کودک کم توان ذهنی، بدونید که منظور چه طیف از کودکانه، چه مشکلاتی این کودکان دارن و موسیقی چطور میتونه بیاد به کمک و یک موسیقی درمانگر بایستی چه کارهایی انجام بده. کمی تحمل داشته باشید انشاءالله میرسیم به موضوع اصلی. بفرمایید آقای شاه.
بله واقعا توضیح جامعی بود در خصوص اینکه ما بشناسیم به عنوان یک فرد عادی کم توان ذهنی کیه، چون به هر حال به شوخی ممکنه گاهی به بعضی ها القابی بدیم که دیر متوجه میشن یا مشکلاتی دارند، ولی به هر حال همطور هم که خانم فروزانفر توضیح دادند، بیشتر دارن از دوران تولد نشون میده خودش، حالا وجود یه سری موارد خاص که گفتم مربوط به اوتیسم میشه، بله بعدن اتفاق میفته. خانم فروزانفر، برای اینکه وارد بحث موسیقی بشیم، کلا حالا تعریف موسیقی درمانی چی هست؟ به طور حالا نمیدونم علمیشو میخواییم بگین یا به زبان شاید ساده تر بتونید توضیح بگین اصلا چی کار قراره بکنه موسیقی درمانی؟
ببینید موسیقی درمانی که حالا تو این سالها خیلی بیشتر بهش پرداخته شده چه در کشور ما چه تو دنیا، خدمت پرداختنیش از نظر علمی و دانشگاهی شاید واقعا از سال، حالا به میلادیشو بگیم، از سال 1950 به این ور بوده،
تقریبا 70 سال پیش.
بله بله دقیقا، و ولی قدمت تاریخیش به قدمت بشره. و اینکه حالا تعریف موسیقی درمانی چیه و جریان این قدمت تاریخی و قدمتی که الان به طور علمی داره، خب موسیقی بوده از بعد به پیدایش بشر، بشر با موسیقی عجین بوده تو مراسم آیینیش، توی عزاداریش، توی جشنش، وقتی که شکار میخواسته بره،
حتی جنگ ها هم بوده بره.
حتی جنگ ها و حتی در بیماری ها، یعنی ما یک عالمه سند داکیومنت داریم که خب استفاده میشده، تصاویرش هست، نقاشی هاش هست. خب حالا این موسیقی درمانی یعنی چی؟ بعد موسیقی رو ما داریم، بعد درمان ها هم داریم. تعریف های خیلی متفاوتی انجمن های مختلفی که فعال هستن ارائه دادن از موسیقی درمانی. اگه من بخوام جمع‌بندی این تعاریف رو بگم، در واقع موسیقی درمانی استفاده از موسیقی هست در یک محیط درمانی، و یک رابطه هست بین اون مراجع و درمانگر که این رابطه واقعا مهمه، و اون موسیقی درمانگر از موسیقی در اون محیط بالینی استفاده میکنه. از یعنی چی؟ از موسیقی یعنی از ابزار موسیقی، از عناصر موسیقی مثل ملودی، ریتم، لحن، تنین. برای چی؟ برای اینکه به اهداف درمانیش برسه. حالا اینکه اون اهداف درمانی چی هست بسته به مراجع داره. ممکنه مراجع ما مشکلات ذهنی داشته باشه، مشکلات روح و روان داشته باشه، مشکلات جسمی داشته باشه، مشکل حافظه داشته باشه، بیماری های مزمن باشه. در واقع خلاقانه و برنامه ریزی شده اون موسیقی درمانگر میاد استفاده میکنه از موسیقی برای رسیدن به اهداف درمانی. این خیلی یک چکیده ای از مجموعه تعریف های موسیقی درمانیه.
یعنی هدف خود موسیقی نیست که به صورت خاص راجبش صحبت بشه، موسیقی ابزاریه برای درمان.
بله، و حتی تأکید میکنن این نوع استفاده از موسیقی متمایز از آموزش موسیقی، از موسیقی صرف. میدونید ما با یه بحث دیگه، با یک دریچه دیگه از موسیقی اینجا مواجهیم.
حالا این تعریف موسیقی درمانی هم بسیار جامع بود. اگر سلام میدونیم برگردیم به این که ببینیم تاریخچه این، حالا توی فرخواد به صورت علمی فرمودید حدود 1950 به بعد بوده توی ایران که این شاخه، اصلا نمیدونم رشته خاصی هست که به این موضوع بپردازه به صورت آکادمیک، یا نه همونطور که من عرض کردم بین رشته‌ای هست و هر کسی حالا به توان خودش وارد میشه و گوشه ای از کار رو میگیره.
ببینید از اونجایی که این رشته خیلی رشته نو و جدیدی هست، همونطور که خودتون حساب کردیم حدود 70 سال که تو کل دنیا بهش پرداخته شده، شاید اولین دانشگاهی که مثلا این رشته رو آورده یا برنامه آموزشی واسش نوشته تو سال 1944 اینطور که ثبت شده بوده. خب و اینکه حالا اومده به شکل برنامه آموزشی الان در خیلی از دانشگاه‌های معتبر در استرالیا، در امریکا، در اروپا، در واقع موسیقی درمانی تدریس میشه به صورت دانشگاهی و تا مقطع پی‌اچ‌دی یعنی دکترا هم ادامه داره
به عنوان مجزای شاخه کاملا مجزا.
بله بله، به صورت شاخه مجزا. ولی اون کسی که میخواد وارد این شاخه بشه به هر حال ممکنه که حالا سابقه تحصیل تو رشته های روانشناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، حالا به هر حال شاخه های پزشکی و روان رو داشته باشه، و یا اگر کسی به طور مستقیم بخواد وارد چه مصاحبه هایی داره، مثلا اینکه شما باید تا یه حد قابل قبولی ساز تخصصی بدونی و دلایل رفتنت به این رشته رو میپرسن، یعنی یه مصاحبه هایی داره میدونی، چون یه رشته خیلی خاصیه. شما هم بود موسیقی رو باید داشته باشی، هم بود درمانو، و معمولا کسانی که میرن به سمت موسیقی درمانی افرادی هستند که حالا یه جور دیگه‌ای میخوان درمان رو انجام بدن و یک بعد دیگه از موسیقی رو بهش علاقمندن.
وقت توی ایران از کی به این شاخه پرداخته شده؟
ببینید توی ایران که
رشته که به صورت مجزا نداریم توی ایران،
نه ببینید، ولی این که بهش پرداخته شده و از کی وجود داشته، از زمان قدیم، از زمان ابن سینا، از زمان باربود و نتیسا وجود داشته. خب شما وقتی تاریخ موسیقی ایران رو میخونید یا تاریخ مطالعه میکنید میبینید که خب اشاره شده به این که مثلا ابن سینا چه نظرهایی داشته راجبش، یا فیثاغورس چی گفته، یا فارابی چی گفته، یعنی همه اینها اون موقع به موسیقی درمانی پرداختن. خب و مثلا ارسطو موسیقی رو یه شاخه از ریاضی میدونه، یا مثلا فارابی اونقدر که راجع به موسیقی و اثرش روی بدن حرف زده شاید به موضوع دیگه کمتر پرداخته باشه. قدمت تاریخیش خیلی زیاده، ولی اینکه چقدر در ایران بهش پرداخته شده و توجه شده، شاید بتونم بهتون بگم که شاید کمتر از 10 سال، ولی اساتیدی هستن که دارن روی این کار انجام میدن. به فرض مثال ما در یکی از اساتید اون آقای حاتف دوستدار مقاله‌ای که در کنگره بین‌المللی موسیقی درمانی داشتن، 20 سال موسیقی درمانی در ایران رو بررسی کردن که در واقع خودشون شروع کردن کار با کم‌توانای ذهنی رو، ولی اینکه واقعا بهش پرداخته شده باشه و طرفداران و علاقمندانش بیان و بپردازن واقعا توی شاید 18 سال اخیر باشه.
تشکر میکنم خانم فروزانفر، ما همچنان در خدمت شما خواهیم بود. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در اتاق فرد.
معماری فجار موسیقی، صدا و سکوت.
بله دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما این ساعت همینک 22:04 است. از ساعت 22 آقای فرزاد محمدی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن. از همینجا سلام و خدا قوت میگیم بهشون و در خدمت شما این با ادامه گفتگوی برنامه با موضوع تأثیرات موسیقی بر کودکان کمتوان ذهنی با حضور آقای امیر شهابی پژوهشگر موسیقی در استودیو و ارتباط تلفنیمون که برقرار با خانم سحر فروزانفر کارشناس ارشد روانشناسی موسیقی درمانگر و پژوهشگر تمام بخشی. آقای شهابی بفرمایید.
بله خانم فروزانفر، کلاس هایی که برگزار میکنید شما، حالا برای اینکه قدری بحث بره به سمت عملی و اینکه مخاطبین ما متوجه بشن شرایط کلاس ها به چه گونه هست، کلاس ها تک نفره است، گروهی، چه جوریه، یکم توضیح میفرمایید؟
ببین جلسات درمانی، حالا ترجیح میدم بهش نگم کلاس چون بحث کلاس موسیقی نیست، جلسه درمان ترجیح میدم بهش گفته بشه، بستگی داره که ما هدفمون چی باشه. کلاس ها خیلی وقتا تک نفر است برای مراجعی که نیاز داره که به طور انفرادی به مشکلاتش رسیدگی بشه، ولی ما خیلی جاها برای مراجعینی که میخواین اعتماد به نفسشون رو بالا ببرین، میخواین ابراز خود داشته باشن، نیاز داریم که در تعاملات اجتماعی و ارتباطی باشن، کلاس‌های گروهی داریم، یعنی جلسات انفرادی یک اهداف رو دنبال میکنه برای ما و کلاس‌های گروهی اهداف دیگه‌ای رو دنبال میکنه. ممکنه که توی یک بچه یا حالا توی یک بزرگسالی که ما باید به طور خاص تمرکز کنیم رو مسائل حرکتیش یا مسائل گفتاریش یا مسائل ارتباطیش، ممکنه انفرادی بریم جلو. حتی بچه‌ای که مشکلات مثلا مشکلات تمرکزی و توجهی داره رو ممکنه جلسات زیادی رو انفرادی ببریم جلو. ولی شما فکر کنید در درمان‌هایی که در جلساتی که توی بیمارستان‌ها و یا محیط‌هایی انجام میشه که بهتره که گروه باشه، بهتره که مثلا حالا فکر کنید اینا یک آواز دست جمعی به یه هدفی بخونن یا یک چیزی رو با هم اجرا بکنن یا نوبت رو رعایت بکنن، میدونید خیلی بستگی به اون هدف داره. کلاس هم انفرادیه هم گروهیه.
وقت این به صورت موازی موسیقی درمانی در کنار کار درمانی و گفتار درمانی و دیگر کلاس ها ثمر بخشه یا نه خودش به صورت مستقل تجویز میشه برای دوره درمان؟
ببینید واقعا این مسئله مهمیه که موسیقی درمانی یک علم میان بخشیه. خیلی وقتا شما در تعاریف و در پروتکل ها که میبینید که میگه که موسیقی درمانگر یا هنر درمانگر در محیط درمانه، یک پروتکل کلی نوشته میشه، یک برنامه درمانی نوشته میشه، کار درمانگر نظراتی میده، گفتار درمانگر، روانشناس، دکترای حالا روانپزشک یا دکترای نورولوژی، یک برنامه درمانی ریخته میشه. موسیقی درمانی این وسط حالا چی کار میکنه؟ موسیقی درمانی نمیاد اون برنامه سفت و سخت کار درمانی رو بره جلو یا گفتار و دخالتی هم در اون امور نمیکنه. ولی به فرض مثال بچه مراجعه میکنه یا حالا بزرگسالی، خیلی حالا بچه رو نمیخوایم حالا بولش بکنیم، مشکل حرکتی داره، نیاز داره که به فرض مثال توی تمرینات حرکتیش چهار دست و پا بره یا بشین و پاشو انجام بده. شاید در یک محیط خشک کاردرمانی از بچه بخواییم کار رو انجام بده خیلی همکاری نکنه، یا بعضی هم حالا ممکنه همکاری بکنن. ما میاییم اهداف درمانی رو تو کلاس های موسیقی درمانی با افزارالات موسیقی، با حرکت ها و ریتم و شعر در واقع طراحی میکنیم تا اون کار رو بچه انجام بده. ممکنه بچه در هفته مثلا دو جلسه کار درمانی داشته باشه، یه جلسه گفتار داشته باشه. وقتی مراجعه میکنه به کلاس موسیقی درمانی، ما یه ارزیابی داریم که خب خودمون انجام میدیم طبق پرسشنامه و ابزاری که خودمون طراحی کردیم، و نظرات کار درمانگر و گفتار درمانگر رو هم میپرسیم به طور کلی رو مسائل جسمیش، رو مسائل گفتارش، رو مسائل ذهنیش، با توجه به اون نیازی که کل بخش در نظر گرفته برنامه درمانی می‌ریزیم. در واقع جواب سوال شما اینه که ترجیحاً ما بهتره که گروهی کار بکنیم.
رندمان بیشتر اینجوری.
خب تجربه اینطوری نشون داده که تو محیط درمان این اتفاق بهتر پاسخگو خواهد بود.
بعد سازهایی که مثلا شما کمک میگیرین، آیا سازهای خاصیه یا اصلا از ساز استفاده میکنید یا نه فقط با پخش موسیقیه؟
ببینید موسیقی درمانی دو روش کلی فعال و غیر فعال داره، که وقتی شما به تعاریف مراجعه میکنید موسیقی درمانی غیر فعال اینطوریه که خب ممکنه اون شخص به یک موسیقی گوش بده یا کاری انجام نده، در واقع اون اثری هستش که موسیقی روی مغز در اثر گوش دادن و شنیدن میذاره، که خب اون خودش خیلی جای بحث و صحبت داره. موسیقی درمانی غیر فعال، موسیقی درمانی فعال مراجع درگیر میشه با حالا سازی که جلوشه، آوازی که میخونه، بداهه پردازی که میکنه، این به طور کلی. حالا پس اگه بخوایم بریم روی اون قسمت فعالش، بله ساز وجود داره. ممکنه که ما تو اتاق درمانمون سازهای کوبه‌ای داشته باشیم، سازهای کلاویه‌دار داشته باشیم، پرکاشن ها رو داشته باشیم، گیتار داشته باشیم، و از هر کدوم بنا به نیازمون استفاده بکنیم. ما هیچ وقت ممکن به یه بچه شاید هیچ وقت پیش نیاد که بخوایم پیانو یاد بدیم یا تنبک یاد بدیم، ولی ما همه یه مراجعه رو درگیر ریتم میکنیم. ریتم برای ما خیلی چیز مهمیه. خیلی وقتا ما با یک ریتم مشخصی میخوایم که بچه راه بره، دست بزنه یا حرکاتی رو انجام بده. چرا برای ما این ریتم مهمه؟ به خاطر اینکه همه ما، همه زندگی روی ریتمه، و اون ریتمه که برای ما خیلی مهمه. شاید المان‌های موسیقی خیلی بیشتر از خیلی از سازها به داد ما برسه تو جلسات درمان، و ما به کمک اون جلسه رو پیش ببریم.
غیر فعال چی خانم فروزان فعال؟
ببینید غیر فعال موسیقی هایی رو استفاده می کنیم که به فرض مثال شما نیاز داری که مراجعت به یک موسیقی گوش بده برای اینکه استرابش بیاد پایین، یا اینکه میخوای استرسش رو هدایت کنی، یا از طریق در واقع تصویرسازی ذهنی و موسیقی درمانی که حالا بانی متد گفته میشه، شما یک موسیقی رو پخش میکنید و از طریق اون تصاویری که حالا میخوای که مراجع تصور بکنه، میخوای تغییراتی رو توش به وجود بیاری. اینا میشه موسیقی های غیر فعال. مثلا شاید همه فکر بکنن که مثلا موسیقی مدیتیشن و ریلکسیشن یه چیز خب هست که برای مدیتیشن، من برای ریلکسیشن هم گوش میدم دیگه، ولی وقتی وارد بحث موسیقی درمانی میشین، ریلکسیشن چیز متفاوتیه مثلا با مدیتیشن، به خاطر اینکه ضرب آهنگش مهمه، اون صدای بک‌گراندش مهمه، یعنی اون نوع آهنگسازیش خیلی اهمیت پیدا میکنه و مراجع خیلی درگیر کار عملی مثل نواختن ساز و اینا نمیشه.
خیلی جالب. اصلا فکر کنم شرایط کلاس هم خیلی ریجه است و با کلاس های اصلا حالا جلسات درمانی دیگه اسمشو باید بذاریم، با اون سیستمی که به حال منم قبلا توی ذهنم بود کاملا متفاوته و یه اتفاقات خاصی داره میفته که بیشتر جنبه درمانی داره و یه سری اهداف خاصی رو با توجه به نیازهای هر مراجع در نظر میگیرن.
حالا در ادامه برنامه از خانم فروزنفر خواهش میکنیم که تجربیاتی اگر در این حوزه دارن به عنوان نمونه بیان بکنن و تأثیرش رو به ما و دوستان عزیز شنوندهمون بگن. تعدادی پیامک هم به دستمون رسیده که نمونه هایی از موسیقی درمانی رو بیان کردن اما چندان مرتبط با موضوع برنامه ما نیست، برای همین تشکر میکنم از دوستان عزیزمون. امیدوارم پیامک هایی که ارسال میشه بیشتر ارتباط به خود بحث موسیقی درمانی برای کودکان کمتوان ذهنی باشه. اگر تجربه ای دارید، اگر که فرزند کمتوان ذهنی در خانواده دارید، میتونید پیامک ارسال بکنید و در گفتگوی برنامه مشارکت داشته باشید. فر ما این قطعه رو میشنویم و در خدمت شما خواهیم بود برای ادامه گفتگو. امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم نمونه های از تجربه های شخصی شما رو در این حوزه بشنویم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
ساعت 22:17 دقیقه و 20 ثانیه است. در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان، آقای امیر شهابی در استودیو و خانم سهر فروزانفر پشت خط ارتباطی برنامه و موضوعی که بهش میپردازیم تأثیرات موسیقی بر کودکان کمتوان ذهنی است. مطالبی رو بیان کردم خانم فروزانفر. در ادامه در خدمت شما این آقای شهابی برای تر اصفارتی.
بله خانم فرمزافر، آیا متدهایی هم هست توی به حال دنیا، یعنی ساخته شده؟ چون ما توی حوزه آموزش موسیقی به کودکان متدهای مختلف رو داریم، کشورهای مثلا اروپایی و آلمان که دیگه تو کشور ما هم متد عرف جزو رایج‌ترینش هست، ساخته شدن برای اینکه بچه‌ها بخوان موسیقی رو شروع بکنن. آیا متدهای درمانی ویژه‌ای هم هست؟
بله قطعا، یعنی اینکه حالا متد درمانی الان به طور دانشگاهی داره دنبال میشه، خب این نشون میده که پس حتما متدها و رویکردهایی هم وجود داره. سه درسی، یعنی طبق حالا کتابی که در واقع انجمن موسیقی درمانی آمریکا چاپ کرده، کتاب رویکردهای موسیقی درمانی، ما سه رویکرد کلی داریم. رویکردی که پایه آموزشی داره، بر اساس پایه آموزش یعنی اون رویکردها شکل گرفته که سه بخش میشه. رویکردهایی هستش که بود روانشناختی داره، روان درمانی داره، و رویکردهایی که حالا بود پزشکی داره. اون شاخهش که بود آموزش داره، پایش در اساس متدهای عرف، دالکروز و کودای هست. اون متدیش، رویکردیش که در واقع بود روان رو در نظر میگیره، شاخه های شناختی رفتاری داره، شاخه های روان درمانی داره، اینها رو یا همون مثلا تصویر سازی ذهنی رو داره، و شاخه پزشکیش بود سلامت رو در بر میگیره که مثلا موسیقی توی بیماری های خاصی استفاده میشه، بیماری های پزشکی یا در محیط های درمان مثل بیمارستان ها.
حالا به عنوان یک مخاطب، شیوه انتخاب شما برای موسیقی چی هست؟ یعنی چه فاکتورهایی در نظر میگیرید که بخواید یک موسیقی رو اینو میتونیم بگیم تجویز بکنید برای یک درمانجو؟ یعنی آرشیو خاصی دارید که از توش انتخاب
نه
میکنید؟
نه ببینید، ما بحث موسیقی درمانی اینطوری نیست که ما موسیقی پیشنهاد بدیم اون آدم مثلا گوش بکنه. چرا؟ اگه یه آدمی مثلا برای ریلکس شدن کاهش استرابش موسیقی بخواد، بهش معرفی میکنه، ولی جلسات درمان ما اینطوری نیست. مثلا فکر بکنید که یه کسی که وارد کلاس حالا بخش موسیقی درمانی میشه، توی جلسات درمانش ما موسیقی رو تجویز نمیکنیم براش. مثلا یک بچه رو طبق مراحل رشدی حرکتیش، رشد ذهنیش، رشد گفتارش درگیر موسیقی میکنیم. به فرض مثال بچه‌ای که مشکلات حرکتی داره رو ما شروع میکنیم با استفاده از ریتم و حرکت روی عضلات پا و دستش کار انجام میدیم. میدونیم مثلا یه موسیقی رو پخش میکنیم، یه موسیقی که حالا میدونیم که ریتمش و ضرب آهنگش مناسبه. خیلی وقت ممکنه ریتم 4/4 یا 2/4 رو انتخاب کنیم برای یه سری از فعالیت هامون، با یک ملودی حالا کودکانه مشخص که شناخته شده است واسه به هر حال تیم خودمون، یا میدونیم که این موسیقی مناسبه، از بچه میخواییم که حالا یه سری حرکات رو انجام بده. اون حرکات ممکنه حرکت ساده دست زدن باشه. شاید خیلی از بچه ها پدر مادران ندونن که این دست زدن بچهشون چقدر پر اهمیته، اینکه بچه با ریتم پا بکوبه چقدر مهمه. یا مثلا سازهای پرکاشن رو استفاده میکنیم، مثل زنگوله ها، مثل چوبک، مثل قاشقک، مثل کاباسا و خیلی چیزهای دیگه، برای اینکه در واقع بچه رو وادا به یه سری از حرکات بکنیم. میدونیم اون میشه جلسه درمان ما. یا خیلی وقتا میگم وقتی آدم وارد هیته توان بخشی میشه، تازه میفهمه که دارایی هاش چیه، و بچه‌ای که یا آدمی که اونو نداره در ساده ترین چیزها دچار مشکل میشه. این خیلی نکته مهمیه تو توان بخشی. شاید یه آدم عادی فکر بکنه که خب یعنی چی، یعنی چی کار میکنه تو موسیقی درمانی، یا آدم کم توان یعنی چی. آدم کم توان یعنی که نمیتونه قاشقشو برداره بذاره تو دهنش. آدم کم توان یعنی که نمیتونه یه قدم بدون کمک بره. آدم کم توان یعنی انگیزه شو واسه خیلی چیزا از دست داده، یا اینکه میگم خیلی توانایی ها رو شامل میشه و ما مجبوریم ریز به ریز رو همه اونا کار انجام بدیم. وقتی که یک آدمی که دچار فکر مغزی شده به ما رجوع میکنه، حافظش دچار مشکل شده، خب ما خیلی وقتا از موسیقی ها استفاده میکنیم، از تاریخچه موسیقی اون آدم، چیزایی که گوش کرده، چیزایی که دوست داره، که ببرینش به سمت خاطراتش مثلا. بنابراین جلسات درمان خیلی جلسات متنوعیه و این سوال شما رو بخوام جواب بدم که حالا چه موسیقی، خیلی چیزها استفاده میشه
به فراخور حال هر درمانجو شما میایید حالا.
بله
وقت این بعد از این که حالا اون جلسه درمانی تموم شد، آیا فرد ملزم به این هست که اون رو توی منزل تکرار بکنه؟ یعنی خانواده باید کمکی بکنن یا نه همون جلسه به جلسه باید تکرار بشه؟
ببینید بعضی وقتا وقتی میبینیم که توان خانواده و توان مراجع در حدی هست و علاقمندیش که بتونه انجام بده، بتونه دنبال بکنه بدون اینکه آسیب بزنه، خب میگیم انجام بده تو خونه، شعرها رو بخونه با بچهش مثلا، یا مثلا حرکاتش رو یاد بگیره. به فرض مثلا ما اگه روی یه شعری حرکاتی رو طراحی میکنیم، میخواییم که خانواده برای اینکه اون در حافظه بلند مدت بچه بره انجام بده اون کارا رو با بچه. ولی خیلی وقتا خانواده وقتی بحث تمرین و درمان و یا مثلا موسیقی پیش میاد، بچه رو مجبور میکنن و این اجبار باعث عدم دنبال کردن بچه میشه، میدونی؟ و بنابراین ما تمریناتی رو بله میدیم به خانواده، میخواییم که انجام بدن. اگر انجام ندن اتفاقی پیش نمیاد، ولی اگه انجام بدن سریع تر میریم جلو.
جلسات تمرین با حضور خانواده هم امکان برگزاری داره خانم فرزانفر؟
بله ممکنه که بخوایم که یک جلساتی مادر هم بیاد، ولی بعضی وقتا این بچه ها جلوی خانواده ممکنه خیلی کار رو انجام ندن، یا اگه مشکلات رفتاری داشته باشن که خیلی هاشون مشکلات رفتاری رو دارن، ممکنه همکاری نکنن. ولی بچه هایی هم هستن که نیاز هستش که خانواده در جلسات اول باشه، یا معمولا آخر جلسه خانواده رو میخواییم و میگیم که مثلا ما این کار رو کردیم، یا بچه هم امروز این کار رو انجام داده، که وقتی خانواده مثلا میبینه یا بعد چند جلسه میاد میبینه که بچه هایی که مثلا نمیتونسته یک کلمه رو بگه، یهو داره با شعر اون کلمه رو میگه یا اون آوا رو تولید میکنه، خب برای خانواده مثل یه معجزه میمونه.
وقت جایگاه کلام در موسیقی که شما استفاده میکنید چقدره؟ یعنی چه درصدی از موسیقی ها کلام و شعر دارن، چه درصدی موسیقی صرف هستن؟
ببینید اونجاهایی که کلام میاد، در واقع همون داستان وارد شدن شعر تو موسیقیه دیگه. ما مجبوریم که اون شعرهایی که استفاده میکنیم رو خیلی ساده انتخاب بکنیم، ملودی نمیتونه خیلی پیچیده باشه، تعداد نوت هایی که ما داریم نمیتونه خیلی زیاد باشه، میدونید مثل اصول موسیقی کودک.
خب یعنی با حداقل سر کار دارید.
بله به خاطر اینکه پردازش مغز اینجا برای ما خیلی مهمه، میدونید مغز باید بتونه پردازش بکنه دیگه، پیچیدگی های ملودیک و شعر رو اون نمیتونه در واقع بپذیره. خیلی وقتا ما از ساده ترین کلمات یا آواها استفاده میکنیم. به فرض مثال شاید حالا اگه کسایی این برنامه رو گوش بدن که از والدین و مراجعین باشن یا از درمانگران، میدونن که یه آهنگ خیلی ساده مثلا دین دین دن دین دین دن دن دین دین دن ساعت هی میزنه زنگ، ما ممکنه ماها رو این باشیم، یعنی ما بخش بخش دین دین دن دن، یا مثلا اصلا خیلی عقب تر از این بچه که فقط آوا رو داره، ما شروع میکنیم مثلا آ آ با با ما ما اینا رو مثلا رو دمام به فرض مثال زدن و تمرین کردن، یا صدای حیوانات رو حالا با متدایی که داریم میخواییم که حالا با استفاده از ساز یا بازی ها یا شعرهایی که داریم بچه بیاد و بگه، خیلی ریز ریز و جزئی. و بچه هایی که حالا سطحشون بالاتره یا بزرگسالانی که حالا سطحشون بالاتره، شعرهای سخت‌تر، خیلی وقت ما شعر رو میخونیم از بچه، اگه مثلا مشکلات شنیداری مثل تمیز شنیداری، دقت شنیداری داشته باشه، میخوایم که خب بگی تو این شعری که خوندیم از چی حرف زدیم، چی شد تو این شعر، معنی این کلمه چی بود. میدونید لول بندی داره دیگه.
بعد انتظار والدین، حالا شاید خیلی از مخاطبین این سوال براشون پیش بیاد که چقدر بعد از این روش درمانی انتظار پیشرفت داشته باشن. اصلا میگیم پیشرفت توی این حیطه کاری یعنی چی؟ چجوری میتونیم بگیم خیلی خب ما بردیم کلاس موسیقی، بردیم پیش مشاور موسیقی درمان، پیش به هر حال متخصصین این رشته، میخوایم الان اندازه‌گیری بکنیم که میزان پیشرفتمون چقدر بوده، اون شاخص پیشرفته رو چی میتونیم در نظر بگیریم؟
ببینید توی کار با بچهای کم توان ذهنی و جسمی، چون ما اون متد و روی کردی که تو سوالات قبلیتون پرسیده بودیم معمولا بیشتر روی کرد آموزش محور رو داریم، خب یک برنامه کلی ما داریم، یک برنامه پیش نوشته کلی داریم که میگیم خب بچه که وارد جلسه میشه، اگه حالا اون مسائل ارتباطیش و رفتاریش و اینا رو ما حل کرده باشیم، یعنی خیلی مهمه که ما ارتباط برقرار کرده باشیم با اون بچه تا یه چند جلسه، یا مسائل رفتاریش رو در نظر بگیریم، این که میپرسید پیشرفت چطوریه، ما میخوایم که خب آموزش ریتم شروع میکنیم، به فرض مثال آموزش شعر رو شروع میکنیم، شعر و حرکت رو شروع میکنیم، مثل داستان موسیقی کودک حرفه‌ای که مجموعه نظریات عرف و دالکروز و کودای رو در نظر داره، ما همه اونا رو در نظر میگیریم، طبق روال رشدی بچه اون رو شروع میکنیم، و خب وقتی خانواده ارزیابی میکنیم بچه رو میگیم خب بچه این توانایی ها رو داره، این توانایی ها رو نداره، اینا رو من باید تقویت کنم. در ادامهش مثلا کارهایی که ما انجام میدیم، سازهایی مثل زایلوفون، سازهایی مثل فلوت رو دنبال میکنیم، مثل همون موسیقی کودک. ولی آموزش زایلوفون ما یا آموزش فلوت ما خیلی چیز متفاوت از موسیقی کودک هستش. میدونید؟
یعنی پنج خط حامل اون سیستم کلن آموزش موسیقی اینها نیست، زبون خودش رو داره.
ببین خیلی بچه دیگه باید خطش بالا باشه که ما شروع کنیم حالا بریم رو پنج خط حامل و بخوایم مثلا شکل نوت و دو رو می فا سو لا سی یاد بدیم. چرا؟ تو بچه‌ای که اختلالات یادگیری هستن، اونایی که مشکل خواندن، مشکل ریاضی، مشکل دیکته دارن، یعنی جزو کم توانای ذهنی نیستن، بچه‌های عادی هستن که حالا مشکلات خاص دیگه ای رو توی مسائل درسیشون دارن، ممکنه درگیر اینجور موارد بکنیم، برای مسائل حافظهشون، برای مهارت‌های بینایی، ادراک بیناییشون، یا مسائل تطابقشون، یا حتی مشکلات شنیداری. ولی با بچه‌هایی که حالا جزو طیف کم توانای ذهنی هستن یا طیف اوتیسم هستن، خیلی وقتا ما اصلا کار به اینجاها نمی‌کشه. و یک اشاره هم بکنم، ما بچه‌های اوتیستیکی داریم که استعداد خیلی خیلی خاص تو موسیقی دارن. مثلا این بچه ارتباط نمیتونه اصلا با کسی بگیره، اصلا شاید نتونه یه جمله رو درست بگه، شاید فقط با مادرش و پدرش خوب ارتباط بگیره، ولی این بچه موش جوستی داشته باشه. مثل یکی از دختر خانمایی که ما داشتیم، یاسمن شاهیان، این دختر میتونه شما هر آهنگی رو که بزنی و بشنوی و یه گنجینه خیلی خوبی از آهنگ ها رو حفظ و میخونه شعرش رو و نوتی رو شما اشتباه بزنی تذکر میده و به هم میریزه. یا بچه هایی هستن که پیانیست های خیلی خوبی هستن، میدونید اونا اصلا یه استعداد خیلی خاصی تو موسیقی یا نقاشی ممکنه داشته باشن، اونا بحثشون جداست.
وقت نوکیه که هست، حالا بچه که کم توان ذهنیه، شما وقتی میخواد یه نوتی رو بهش نشون بدید، حالا کسی که تئوری موسیقی بلده و کلاس موسیقی معمولی رو رفته، به هر حال روی خطوط موسیقی پنج خط حامل اینا براش توضیح میدن، شما چجوری مثلا میگید این که بلنده، مثلا توی زایلوفون میگه این که نوتی که بلنده، مثلا سازی که بلنده میشه این
ما نوت... اصلا آموزش نوت نداریم. اگه کارمون آموزش نباشه، اگه نخواهیم بچه به حدی رسیده باشه که بخواییم ساز رو برای شروع بکنیم، هدفمون بشه آموزش، ما اصلا کاری به نوت نداریم. ما اصلا بچه ها درگیر اینجور چیزا نمی کنیم، ما اصلا خیلی نمیتونیم این چیزا رو توضیح بدیم چون بچه درکی نداره. مثلا حالا به عنوان شما کار خودتون موسیقیه، به فرض مثال روی یه سازی که حالا معمولا مردم بلز رو دیدن، شاید زایلوفون رو کمتر دیده باشن، زایلوفون شبیه بلزه، فقط بزرگتره و تیغه‌هاش چوبیه.
این توضیح فقط تو پرانتز بدم، سازیه که یه سری تیغه های بلند و کوتاه کنار همه و هر کدومش با ضربه‌ای که روش میزنیم یه نوتی رو اجرا میکنه. بفرمایید تاش.
بله، خیلی وقتا ما ممکنه بریم رو زایلوفون به خاطر اینکه میخوایم روی تمرکز بچه کار کنیم یا روی هجاخوانی بچه کار کنیم و یا اهداف دیگه‌ای رو دنبال میکنیم. ممکنه همین شعرها و یا آهنگ‌ها رو دونه دونه روی هر کدوم از تیغه‌ها بزنیم، بخوایم بچه تقلید کنه و بزنه. و میتونید میگم بحث موسیقی درمانی یکم بحث پیچیده‌ایه. یه بچه ممکنه شما براش میزنی مثلا دو دو سول سول که بهش نمیگی دو دو سول سوله، مثلا میگی دینگ دینگ دنگ دنگ، خب بتونه دو ضربه پشت هم رو این تیغه و رو اون تیغه بزنه. ولی یه بچه اصلا ممکنه حافظه دو تا هم نداشته باشه یا توان اینکه دو تا بزنه رو نداشته باشه. فکر کنم اینجا متوجه بشن همه که حوصله، صبر و همراهی درمانگر چیز مهمیه. اینه که یه موسیقی درمانگر رو هم از یک معلم موسیقی متمایز میکنه. یعنی اون توقعی که یک معلم موسیقی، یعنی من اگه یه شاگرد پیانو داشته باشم، توقعی که ازش دارم، کاری که ازش میخوام، بسیار متفاوته وقتی یه بچه فنرمدان یا یه بچه‌ای که مشکلات ذهنی یا جسمی داره جلو میشینه. من نمیتونم اونجوری ازش توقع داشته باشم. میدونید بحثش خیلی بحث
اصلا دو مقوله جداییه. بله،
بسیار بسیار. یعنی شخصیت من به عنوان یکی از کسی که کلاس آموزش پیانو هم با شخصیت من به عنوان کسی که توی یک جلسه درمانی موسیقی درمانی هم خیلی خیلی متفاوته. میدونید و هر کسی نمیتونه موسیقی درمانگر باشه. بله. و شاید هر موسیقی درمانگری هم اصلا وارد حیطه آموزش ساز نشه.
بله، یکی از مواردی که من دوستشم شما راجع بهش صحبت بکنین همین ویژگی های یک موسیقی درمانگره که بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه که حالا خودتون وارد این مبحث شدید. خواهش میکنم ادامه بدید که سوال دیگری هم در ذهن من هست بعد از مطرح.
خواهش میکنم. ببینید راجع به این که موسیقی درمانگر چه ویژگی هایی باید داشته باشه، من فکر میکنم که خیلی 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 زیاد باید انسانها رو دوست داشته باشه. ما یه درمانگر صرف نیستیم که بگیم که حالا ما یه دکتری هستیم که یه نسخه ای رو می نویسیم و مریض میره. ما یه جورایی با روان آدم ها سر و کار داریم، مثل یک مشاور، مثل یه روان درمانگر. ولی شاید فراتر از اون، وقتی شما وارد حوزه توانبخشی میشید با مسائل خیلی فراتر روبرو هستید. و وقتی بحث موسیقی هست، شما نمیتونی اهل موسیقی باشی ولی آدم احساساتی نباشی، عواطف ظریفی نداشته باشی. حالا فکر کن اون عواطف و احساسات و حس موسیقایی که تو داری رو بخوای بذاری در یک جلسه توانبخشی و درمان، میدونین یک آدم متفاوت تری خواهید شد وقتی موسیقی درمانگر میشید. یعنی هم منطق دارید، هم احساس دارید، هم بعد درمان رو در نظر میگیرید، بعد روان رو، هم بعد موسیقی رو. شخصیت موسیقی درمانگر من فکر میکنم خیلی متفاوته اگه برخورد داشته باشین باهاشون، با یک پزشک، با یک کاردرمانگر و با یک معلم موسیقی.
چون شما هر دو رو هم تجربه کردید.
بله بله، من از در واقع از موسیقی وارد موسیقی درمانی شدم.
تجربه بله. خاصی داشتید؟ یعنی اتفاق خاصی افتاد که تمایل پیدا کردید به این شاخه؟
آره، ببینید من خب سالها پیانو می نواختم، خواننده آواز کلاسیک بودم، شاید همه رویاهام خوانندگی بود. ولی خیلی اتفاقی توسط دوستی معرفی شدم به استاد دوستدار برای موسیقی کودک و جلسات طوری بودش که کلاس قبل از موسیقی کودک من کلاس آموزش موسیقی درمانی بود و من یهو خیلی اتفاقی دیدم که موسیقی یه بعد دیگه هم داره. من همش دنبال آموزش موسیقی و یادگیری و یاد دادن بودم. یعنی چی؟ یعنی موسیقی داره این کارا رو میکنه با این بچه ها، با این آدم ها. پیش رو گرفتم و خلاصه از استادم خواستم که منو وارد این هیتو بکنه. ایشون هم خب خیلی سختگیر بودن، سالها آموزش من رو توی در واقع انجمن حمایت از کمتوان ذهنی هفته تیر اونجا آموزش های سختگیرانه رو با من و خیلی دیگه شروع کردن. من اونجا با بچه های کمتوان مواجه شدم، با خانواده های کمتوان و حالا حتی دوره های شاید توی شیرخوارگاه آمنه ما میرفتیم، با مسائلی مواجه شدم که دیدم موسیقی، اون تصوری که من از موسیقی دارم با این بعد دیگه موسیقی زمین تا آسمون فرق داره و انگار من سالها این بود که آرومم میکرد. هیچ رشته ای نتونست مرا اندازه این بشه، چون من چند تا رشته عوض کردم، حتی ساز عوض کردم، هیچ چیز اندازه موسیقی درمانی من رو آروم نکرد، به خاطر اینکه یک رشته میان بخشی بود، چندین چیز رو من باید میدونستم و با وجود اینکه این رشته تو ایران نیست، در سطح دانشگاه ما نداریم، فقط به شکل کارگاه و دوره و کلاس‌های خصوصی وجود داره، من این کار رو دنبال کردم و این شد علاقمندیم و تا امروز هم، یعنی از سال 88 که شروع کردم در کنار استاد دوستدار و پایه و اصول اصلی موسیقی درمانده ایشون به من یاد دادن، همیشه ازشون ممنونم. این شد رشته من، این شد تمام علاقمندی من.
واقعا ما به شما خسته نباشید میگیم و این قول رو میخواییم از شما بگیم که انشاءالله توی یک برنامه دیگه بتونیم به جنبه های دیگه موسیقی درمانی هم بپردازیم، مثل مقالات و کنگره ها و کتاب چاپ شده و حتی در خصوص بزرگسالان هم اگر بتونید ما رو راهنمایی کنید قطعا استفاده خواهیم کرد.
اگر نمونه های صوتی هم داشته باشید خانم فروزانفر که ما انشاءالله در فرصت دیگری که در خدمتتون هستیم بتونیم این نمونه ها رو پخش بکنیم برای دوستان عزیز شنوندمون، خیلی عالی میشه و بیشتر به روند بحثمون کمک میکنه.
بله چشم، من حتما سعی میکنم که حالا نمونه های صوتی رو که پیشنهاد میشه که مثلا بچه ها گوش بکنن برای افزایش حالا هوششون یا استدلال فضایشون، مثل موزارت افکت یا اثر موزارت یا موسیقی هایی که حالا برای ریلکسیشن مدیتیشن استفاده میشه، یا بعضا
تمرین هایی که بچه ها انجام میدن اگر که اشکالی نداشته باشه از نظر روند آموزشی، از نظر خود شما و خانواده ها اشکالی نداشته باشه، اونا رو هم ما بتونیم بشنویم خیلی خوبه.
سعی میکنم که پیشنهادات و چیزایی که میتونه عمومی باشه و برای همه مفید باشه رو برای بزرگسالان، حالا بزرگسالان سالم و حالا کسایی که مشکل دارن چه کودک چه بزرگسال، حتما برشون آماده بکنم.
متشکرم خانم فروزانفر. خانم فاطمه منصور از بابل چند تا پیامک ارسال کردن که حالا دیدگاهشون بود و چون میگم خیلی ربطی نداشت به بحث کودکان، تاثیرات موسیقی بر کودکان کمتوان ذهنی، من اونها رو نخوندم. از همه دوستان عزیزی که پیام ارسال کردن من تشکر میکنم، اما این جمله رو من میخوام از طرف خانم فاطمه منصور و از طرف خودمون تقدیم کنم به شما که نوشتن واقعا هنرمندانی خاصند جدا از هنر موسیقی، اینها واقعا فرشته های زمینی هن باید گفت. درود بر شما.
مرسی، ممنونم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق باشید، امیدوارم در فرصتی نه چندان دور بتونیم باز هم با شما گفتگو کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، خوشحال شدم، خسته نباشید، میگم و خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از نیستان بشنوید.
با قبیله لیلی، من از قبیله مجنون،
معماری سیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شبایم، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای براه مهربونی سبت ترده، چیزم بی هم زبونی آسو کرده، ای دل تنها.
خب رسیدیم به ساعت 22:42 دقیقه. آقای شهابی موضوع جالبی رو انتخاب کرده بودید، درود بر شما، و مسائل خیلی خوبی هم مطرح شد. دوستانی هم پیامک ارسال کردن و نظرشون رو راجع به موسیقی درمانی بیان کردن که از این عزیزان هم تشکر میکنم. اگر صحبت دیگری ندارید اجازه بدید من با شما خداحافظی کنم.
خوش میکنم، خیلی ممنون که مجدد این افتخار نصیب من شد بتونم از طریق برنامه نیستان در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم. البته بحث امشب ما میان رشته‌ای بود، اما انشالله اگر عمری باشه باقیش رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت.
انشالله با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.